نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما، شما شب زنده داران در ایران، از هر جایی که همراه شدید با ما در بامداد سه‌شنبه ایران، بامداد پنجمین صبح و شب از ماه پاییزی آذر ماه، هر جایی که هستید و اولین لحظه های این صبح رو با ما میگذرونید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید که از این لحظه شروع میشه. تا 45 دقیقه آینده ما با شما هستیم. آزاده اسدی هستم و شما رو در این برنامه زنده همراهی میکنم، همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب تلاش کردند. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا خبرها رو بشنویم با مینا برمست.
سلام شنوندگان عزیز. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید اتحادیه اروپا احتمالاً برخی از تحریم‌های ایران را در ماه دسامبر سال جاری لغو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوران فابیوس با اعلام این خبر در گفتگو با رادیو اروپا 1 گفت وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هفته‌های آینده درباره لغو برخی از تحریم‌ها تشکیل جلسه خواهند داد. ویلیام هک وزیر خارجه بریتانیا از اسرائیل و دیگرانی که مخالف توافق هسته‌ای با ایران هستند خواست از ضربه زدن به آن خودداری کنند. ویلیام هک روز دوشنبه در پارلمان این کشور گفت درک نگرانی‌های مشکوکان به توافق هسته‌ای با ایران با توجه به فریبکاری‌های گذشته ایران اهمیت زیادی دارد، اما همچنین بسیار مهم است که از آنها سوال شود که آلترناتیو آن چیست. ویلیام هگ افزود عدم رسیدن به توافق با ایران به معنای رسیدن ایران به نقطه دست یافتن به توانایی ساخت بمب اتمی یا داشتن چنین بمبی یا درگیری با ایران و یا همه اینهاست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قصد دارد مشاور امنیت ملی خود را به واشنگتن بفرستد تا با آمریکا درباره توافق اتمی با تهران مذاکره کند. اسرائیل با توافقنامه ژنو بین گروه 5 به علاوه 1 و ایران مخالفت کرده و آن را اشتباهی تاریخی خوانده است. به گزارش خبرگزاری ها بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه در جمع اعضای حزب لیکود اسرائیل گفت توافق با ایران باید به برچیده شدن قابلیت های نظامی برنامه اتمی ایران منجر شود. اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه میگوید فهرست مدعوین به کنفرانس صلح سوریه در ژنو هنوز نهایی نشده است، اما ایران و عربستان از مدعوین احتمالی خواهند بود. آقای ابراهیمی که به سوال خبرنگاران درباره دعوت از ایران و عربستان پاسخ میداد افزود قصد دارد 20 دسامبر 30 آذر با مقام‌های روسیه و آمریکا بار دیگر گفتگو کند. روسیه خواستار شرکت ایران است، اما آمریکا تاکنون گفته است که ایران باید نتایج کنفرانس قبلی صلح سوریه در ژنو و تشکیل دولت انتقالی در سوریه را بپذیرد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد که کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 22 ژانویه 2 بهمن ماه برگزار می‌شود. سوزان رایس مشاور امنیت ملی باراک اوباما با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در کابل دیدار کرد. خانم رایس در حالی به کابل رفته است که لایجرگه شورای ریشسفیدان افغانستان روز یکشنبه توافقنامه امنیتی این کشور با آمریکا را تصویب کرد و از حامد کرزی خواست آن را تا پایان سال جاری میلادی 1 ماه دیگر امضا کند، اما رئیس جمهوری افغانستان امضای این توافقنامه را به شرایطی منوط کرده و تعیین زمانی دقیق برای امضای آن نیز خودداری کرده است. آقای کرزی قبلا گفته بود که توافقنامه را پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور امضا خواهد کرد. این توافقنامه شرایط حضور هزاران سرباز آمریکایی را در افغانستان پس از سال 2014 میلادی تعیین می‌کند. و روز دوشنبه روز جهانی منع خشونت علیه زنان بود. بر اساس یک تحقیق ملی که در ایران انجام شده 66.3% از زنان ایرانی از ابتدای زندگی درگیر خشونت هستند. این رقم در میان زنان کرد به 88% میرسد و اهواز نیز از نظر نوع خشونت علیه زنان که گاه منجر به قتل یا نقص عضو میشود خشنترین شهر ایران است. به گزارش سایت های خبری ایران به نقل جعفر بلحری رئیس دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان و امیر حسین جلالی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بر اساس این تحقیق ملی که در سال 83 انجام شده 10.5% خشونت ها از نوع بسیار شدید بوده و 53% زنان در یک سال اول ازدواج خشونت خود را تجربه کردند.
متشکرم از تو مینا بهرمست بود و خبرها رو شنیدید. در سایت ما میتونید اخبار رو دنبال کنید، هم در بخش سرخط خبرها و خبرهای کوتاه که سمت چپ صفحه اول سایت ما هست و هم خبرهای بلند رو میتونید از radiofarda.com پیگیری کنید. در ادامه مشاور امنیت ملی نتانیاهو برای بحث درباره توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی به آمریکا می‌رود. تردید قانونگذاران آمریکا در مورد توافق مقدماتی اتمی با ایران. و کاهش قیمت نفت و طلا و افزایش شاخص بازار سهام آسیا و اروپا بعد از انجام توافق ایران و قدرت‌های شش کنه. همراه ما باشید تا 40 دقیقه آینده بیشتر می‌شنوید. در کنار برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک. در خبرها هم شنیدید که لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفته اتحادیه اروپا در راستای توافق ژنو با ایران بخشی از تحریم‌ها رو در ماه دسامبر لغو می‌کنه. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که آقای فابیوس این جمله رو با واژه احتمالاً به پایان رسونده که قطعی بودن آن رو کمی کم رنگ می‌کنه. ماه دسامبر حدود یک هفته آینده شروع میشه و در پایان سال میلادی 2013 یا شب ژانویه به پایان میرسه. از حسین قوی می‌بشنویم.
لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه در مصاحبه با رادیو اروپای یک گفت که وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا قرار است ظرف چند هفته آینده گرد همایند تا پیشنهادی را در زمینه لغو بخشی از تحریم‌های ایران بررسی کنند. بر اساس قوانین اتحادیه اروپا تصویب چنین پیشنهادی نیازمند موافقت تمام 28 کشور عضو اتحادیه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان پس از 4 روز مذاکره فشرده سرانجام در بامداد یکشنبه به توافقی دست پیدا کردند که بر اساس آن دو طرف متعهد شدند تا گام‌های موازی برای حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران بردارند. بر اساس این توافق ایران متعهد شد که غنی‌سازی اورانیوم بالای 5% را متوقف کرده، ذخایر اورانیوم 20% خود را تبدیل به سوخت اتمی و اکسید اورانیوم کند و فعالیت‌های هسته‌ای خود را در نطنز، فوردو و راکتور آب سنگین عراق گسترش ندهد. همزمان اتحادیه اروپا و آمریکا متعهد شده اند که تحریم محصولات پتروشیمی، طلا و فلزات گرانبها را لغو کنند. تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودروسازی ایران نیز لغو خواهد شد. با این وجود، وزیر خارجه فرانسه تصریح کرد که لغو این تحریم‌ها محدود، هدفمند و قابل بازگشت است. لوران فابیوس افزود ایران متعهد شده از تحقیقات درباره بمب اتمی دست بردارد. اتحادیه اروپا در سال 2012 به منظور اعمال فشار به جمهوری اسلامی برای تغییر سیاست‌های هسته‌ای خود مجموعه‌ای از تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی و مالی را علیه ایران به اجرا گذاشت که از جمله شامل قطع خرید و واردات نفت توسط کشورهای عضو این اتحادیه و ممنوعیت بیمه محموله‌های نفتی ایران توسط شرکت‌های بیمه اروپایی بود. وزیر خارجه فرانسه در بخش دیگری از مصاحبه با رادیو اروپای یک گفت که اسرائیل تصمیمی برای حمله پیشدستانه علیه ایران ندارد، زیرا به گفته لوران فابیوس چنین اقدامی آن هم در چنین مقطعی برای هیچ کس قابل درک نخواهد بود. اسرائیل پیش از این بارها تهدید کرده بود که در صورت احساس خطر از قطعی شدن دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، حق حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران را برای خود محفوظ می‌داند. ایران در مقابل با تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی خود، هشدار داده است که در صورت حمله احتمالی اسرائیل این کشور را نابود خواهد کرد.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید. اما بشنویم در مورد همین موضوع محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی روز دوشنبه 4 آذر ماه اعلام کرد که آمریکا 8 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران رو آزاد کرده. همزمان فرانسه هم از احتمال لغو برخی از تحریم‌های ایران توسط اتحادیه اروپا در ماه آینده میلادی خبر داده که در گزارش قبلی شنیدید. از الهه روانشاد بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در حاشیه یک همایش دولتی به خبرنگاران گفت که قطعاً توافق هسته‌ای تأثیر بسزایی بر اقتصاد ایران دارد و با توجه به این توافق، تحریم‌ها کاهش خواهند یافت. اظهارات سخنگوی دولت حسن روحانی تاییدی است بر خبری که روز یکشنبه علی نقی خاموشی رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران درباره آزادسازی 8 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران توسط آمریکا اعلام کرده بود. آقای خاموشی در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا با اشاره به توافق بامداد یکشنبه ایران و گروه 5+1 در ژنو گفته بود که تاکنون اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌های بانکی بسیار بسته بود و توافق حاصله راه جدیدی را به روی ایران باز می‌کند. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه آلمان پس از 4 روز مذاکرات فشرده سرانجام بامداد یکشنبه توافقی 4 صفحه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن دو طرف متعهد شدند تا گام‌های موازی برای حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران بردارند. بر اساس این توافق ایران متعهد شد که غنی‌سازی بالای 5% را متوقف کرده، ذخایر اورانیوم 20% خود را تبدیل به سوخت اتمی و اکسید اورانیوم کند و فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را در نتانز، فوردو و راکتور آب سنگین عراق گسترش ندهد. اتحادیه اروپا و آمریکا نیز متعهد شدند که تحریم محصولات پتروشیمی، طلا و فلزات گرانبها را لغو کنند. تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودروسازی ایران نیز لغو خواهد شد. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است که ایران به حدود 7 میلیارد دلار از دارایی‌های خود دسترسی خواهد داشت، ضمن اینکه تحریم‌های جدیدی علیه تهران وضع نخواهد شد. کشورهای غربی و اسرائیل نگرانند که ایران در پوشش فعالیت‌های هسته‌ای خود به دنبال سلاح اتمی باشد، حالان که تهران این ادعا را رد کرده و می‌گوید حاضر است برای اعتمادسازی در این زمینه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، ایران گفته است که به دنبال حل و فصل پرونده هسته‌ایش ظرف 6 ماه تا 1 سال است.
الهه روانشاد گزارش میداد. باز هم بشنویم در مورد همین بخش که البته بازارهای مالی در دنیا و ایران از توافق به دست آمده بین ایران و گروه 5+1 تاثیر گرفتند. هرچند تاثیر این توافق بر بازار داخلی ایران قابل پیش بینی بود، اما کاهش قابل توجه قیمت نفت و طلا و افزایش شاخص بازارهای سهام آسیا و اروپا نشان میده که این توافق از نظر فعالان اقتصادی جهان هم مهم هست. بابک غفوری آذر.
تأثیر توافق هسته‌ای اخیر میان ایران و 6 قدرت جهانی بر بازارهای مالی که روز یکشنبه با بازار داخلی ایران آغاز شد، طبق پیش‌بینی‌ها روز دوشنبه با آغاز به کار بازارهای جهانی هم ادامه پیدا کرد و در مهمترین تأثیر قیمت جهانی نفت با کاهشی قابل توجه مواجه شد. در معاملات بازارهای آسیا قیمت هر بشکه نفت خام برنت با بیش از 2.5 دلار کاهش در هر بشکه به نزدیک 108 دلار رسید. قیمت نفت آمریکا نیز با کاهش حدود 1 دلاری در هر بشکه در حدود 94 دلار فروش رفت. تحلیلگران بازارهای مالی احتمال بازگشت عرضه نفت ایران به بازار را دلیل اصلی کاهش قیمت این کالای استراتژیک عنوان می‌کنند. توافق هسته‌ای اخیر همچنین تأثیر قابل توجهی هم بر قیمت جهانی طلا داشت. قیمت این کالای سرمایه‌ای به دنبال احتمال کاهش تنش‌ها در خاورمیانه به دنبال توافق به دست آمده با تهران در بازارهای آسیایی تا سطح هر اونس 1225 دلار کاهش یافت. در همین حال بازار داخلی ایران نیز روز دوشنبه به روند کاهشیش ادامه داد و به گزارش خبرگزاری ایسنا قیمت هر سکه طلای بهار آزادی ظهر روز دوشنبه به 825 هزار تومان رسید. این قیمت کمترین میزان ارزش سکه طلا در ایران طی بیش از 1 سال گذشته محسوب می شود. قیمت ارزهای خارجی نیز در ایران به روند کاهشیش ادامه داده و قیمت دلار آمریکا در روز دوشنبه بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا به 2890 تومان رسید. با وجود این کاهش 45 تومانی نسبت به قیمت روز یکشنبه، اما همچنان دلار آمریکا به پایین‌ترین قیمتش در 1 سال اخیر که حدود 2850 تومان بود نرسیده است. قیمت یورو پول واحد 17 کشور اروپایی نیز 3950 تومان گزارش شده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. در همین زمینه میتونید گزارش رو با جزئیات بیشتر و خبرهای مربوط به همین موضوع رو از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در سایت ما همکارانم تلاش کردند که جزئیات بیشتری رو در مورد همین مسئله، یعنی تاثیر توافق گذشته بین ایران و گروه 5+1 بر بازارهای مالی در دنیا و ایران رو هم منتشر کنند. radiofarda.com. باز هم بشنویم در همین زمینه، خارج از ایران این توافقنامه تاثیرهای دیگه‌ای هم داشته. قانونگذاران آمریکا در مورد توافق مقدماتی اتمی با ایران تردید دارند.
اما گفتم که احتمال میره کنگره فرصتی برای عملکرد توافق در اختیار دولت باراک اوباما قرار بده. چند سناتور هم از آماده کردن لایحه تشدید تحریم ها در صورت ناکامی در توافق ها خبر دادند. رسانه های آمریکایی هم به اهمیت توافق مقدماتی تاکید کردند، اما هشدار دادند که نتیجه نهایی بعد از پایان مهلت 6 ماهه سرنوشت ساز میشه. از نادر صدیقی بشنویم.
در واشنگتن سناتورهای با نفوذ دموکرات که سنای آمریکا را کنترل می‌کنند، تأکید دارند که تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی آماده خواهد شد، ولی تا پایان 6 ماه مدت توافق مقدماتی با ایران به اجرا گذاشته نخواهد شد. سناتورها می‌گویند به این ترتیب دولت ایران فرصت کافی خواهد داشت تا به مفاد توافقنامه عمل کند. بیل نلسون، سناتور دموکرات ایالت فلوریدا، در این زمینه میگوید که این گزینشی خواهد بود بین وقفه در برنامه هسته‌ای یا جنگ. ترجیح آن است که از جنگ پرهیز شود. به گزارش رویترز، رابرت منندز، یک سناتور با نفوذ دموکرات هم که موضع سختی در قبال دولت ایران دارد، گفت لایحه جدید یک زمان 6 ماهه برای رسیدن به توافق نهایی را پیش بینی میکند. آقای منندز که رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکاست، در کمیته امور بانکی و مالی سنا هم عضویت دارد و به این نکته نیز اشاره کرده که لایحه همچنین تأکید می‌کند که در صورت ناکامی در توافق نهایی با ایران، تحریم‌ها بیدرنگ اعمال خواهند شد. روزنامه نیویورک تایمز هم بر سر موضوع توافق نهایی قدرت‌های بزرگ و ایران در پایان مهلت 6 ماهه اهمیت داده و روز دوشنبه در مقاله‌ای گفته است که به رغم ابراز تردیدها، این واقعیت که پس از 34 سال دوری و جدایی ایالات متحده و ایران یک توافقنامه دیپلماتیک را به اتفاق امضا کردند، حتی اگر این توافق تاکتیکی و زودگذر باشد، درها را بر روی مجموعی از امکانات ژئوپلیتیک گشوده است. نیویورک تایمز می افزاید اوباما از 5 سال پیش در پی راه حل دیپلماتیک بود و همواره اندیشه تغییر کادر رهبری جمهوری اسلامی را رد کرده و ادامه این سیاست البته می تواند سایر محاسبات آمریکا در خاورمیانه را تحت تأثیر قرار دهد و تجدید نظر استراتژیک دراز مدت در همین منطقه است که متحدان عرب آمریکا و اسرائیل را سخت نگران کرده، همان موضوعی که موجب نگرانی قانونگذاران آمریکا هم شده است. وال استریت جورنال هم درست بر همین موضوع تاکید کرده و میگوید نگرانی اصلی از گفتگو و توافق با ایران شاهدی بر این مدعا است که آمریکای خسته از جنگ بران است تا صفحات کتاب خاورمیانه را ببندد و از تعهدات دراز مدت در شرق میانه فاصله گیرد.
نادر صدیقی گزارش میداد و نگاهی داشت به واکنش ها بیرون از ایران به توافقی که بین ایران و اعضای گروه 5+1 در ژنو انجام شده. اما تیتر روزنامه ها در روزی که گذشت و همینطور امروز تیترهایی بود در مورد همین توافقنامه، از جمله تیتر روزنامه اعتماد که گفته دستان بن‌بست شکن ظریف و کری، و همینطور صحبت ها و واکنش فرمانده بسیج به توافق ژنو که گفته همه تحریم ها هم برداشته بشه باز مشکلات اقتصادی حل نمیشه. ما این موضوع رو در صفحه فیسبوکمون منتشر کردیم و بعضی ها نظرشون رو نوشتند. از جمله احمد نوشته که فرمانده بسیج ناخواسته درست گفته همه تحریم ها برداشته بشه مشکلات اقتصادی حل نمیشه، چون مشکلات اقتصادی و حتی شروع تحریم ها دلیل اصلیش در داخل کشور انجام میشه. و همینطور بقیه کسانی که نظراتشون رو نوشتند، از جمله محمود، این هست که هرچند داده ها بیشتر از چیزهایی هست که مطرح شده، اما باز هم این توافقنامه گام بسیار بزرگ و امیدوار کنندهی برای ایران بوده و گفته که احمدی نژاد و تیمش باید بابت 8 سال گذشته و سختی هایی که به مردم دادند عذر بخوان. شما هم میتونید نظراتتون رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا بنویسید در مورد این که در مورد این توافقنامه و واکنش ها نسبت به اون چه فکر میکنید؟
این 10 سال پیش آقای خاتمی داشت انجام میداد. بعد 10 سال یه همه تورم و گرونی و بدبختی و مرگی بریم مثل ایران سوقاتی و آنها تبریک گفتن داره.
من تعجبم چرا اینقدر مردم ایران خوشحالن، برای چی؟ این یه سیاه‌بازی بود که فقط رژیم جمهوری اسلامی سر کار بمونه، آمریکا کاری بهش نداشته باشه. مردم رو به مرگ گرفتن که به تب راضی بشن. چیز دیگه ای اتفاق نیفتاده که. قراردادی که قرار بود قبول کنن سالها پیش میتونستن قبول کنن، ولی برای اینکه این رژیم سر کار بمونه این کارو کردن و تمامش سیاه‌بازیه.
میخواستم از آقای خامنه‌ای و آقای روحانی و آقای ظریف و تیم مذاکره کننده تشکر کنم، چون مشکلات جامعه رو دیدن و صدای مردم رو شنیدن.
به نظر من مذاکرات هسته‌ای هیچ کدوم از مشکلات ایران حل نمی کنه.
خواستم از این طریق آقای نتانیاهو بگم که آقا جون سر جات بشین، این حرفا رو نزن، اینقدر تنش ایجاد نکن، بذار ما مردم ایران یه نفس راحتی بکشیم، دو روز بتونیم مثل آدم ها انسان زندگی کنیم. آقا جون
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس بفرستید به این شماره 20420-603-87-41-50 و همینطور برای ما میتونید پیامک بفرستید به این شماره 207-926-011-57-30.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
ساید مرگی روز پرنکار در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
به زودی از رادیو فردا.
بعد این برنامه به زودی از رادیو فردا پخش میشه. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. بعد از امضای توافقنامه ژنو بین ایران و کشورهای عضو گروه، ظاهرا بر سر تفسیر از متن اون هنوز نظر واحدی وجود نداره. همینطور هنوز بر سر ترجمه های قرارداد هم نظر یکسانی جا نیفتاده. از فریدون زرنگار بشنویم.
پس از امضای سند توافقنامه ژنو، خبرگزاری فارس از جمله اولین رسانه‌های جمهوری اسلامی بود که از ابهامات این قرارداد خبر داد. خبرگزاری فارس روز یکشنبه ساعتی پس از اعلام توافق از جمله نوشت: در توافقنامه ژنو ابهاماتی وجود دارد که باید مورد نقد قرار گیرد. فارس از جمله به گفته محمد جواد ظریف اشاره کرد که پس از دستیابی به توافق از آن به عنوان توافقی ضامن حقوق مردم ایران یاد کرده و گفته بود که این قرارداد نه تنها غنی‌سازی را متوقف نمی کند بلکه از تحریم‌های یک جانبه غرب نیز خواهد کاست. می نویسد: همزمان اما جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده تفسیری دیگری از توافق ارائه کرده و از جمله گفته است که نه تنها حق غنی‌سازی ایران مورد تایید قرار نگرفته است، بلکه در دوره شش ماهه توافق آمریکا با ایران بر سر کاهش ابعاد برنامه هسته‌ای گفتگو خواهد کرد. فارس از جمله می نویسد: در توافقنامه ژنو از یک سو تعریف حق غنی‌سازی ایران از چارچوب NPT خارج شده و به آن جنبه بین المللی داده و از سوی دیگر دوره‌ای که ایران باید محدودیت‌های غنی‌سازی را بپذیرد نامشخص مانده است. خبرگزاری فارس همچنین با اشاره به توافق بر سر ذخایر اورانیوم 20% می نویسد: با توجه به توافقی که بر سر آینده این ذخایر حاصل شده است، ایران اصلی ترین ابزار چانه‌زنی خود در مذاکرات را از دست داده است. فارس همچنین اشاره به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مقدمه قرارداد را به معنای شناسایی این قطعنامه‌ها تفسیر می‌کند و در ادامه نقد خود به قرارداد ژنو می‌نویسد: اشکال دیگر این است که تحریم‌های اصلی بر جای خود می‌مانند و روسیه و چین هم که تا به حال در مواضع رسمی خود با تحریم‌های یک جانبه علیه ایران مخالف بودند، با امضای این قرارداد عملاً تحریم‌ها را به رسمیت می‌شناسند. مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه ساعتی پس از امضای قرارداد ژنو شاهد ابراز نظر نمایندگان در این باره بود. محمد رضا باهنر که ریاست جلسه مجلس را بر عهده داشت، با پایین آوردن اهمیت سند امضا شده گفت:
این مذاکرات قراردادی امضا نمیشه، این یک پیشنویس تفاهم نامه است. شش ماه طرفین فرصت دارند که نشان بدن آیا به تفاهماتی که انجام دادن عمل میکنند یا نه.
این در حالی بود که نماینده ای از امکان تفسیرهای متفاوت انتقاد کرد و گفت:
اینجا یک فعل و یک متن نهایی وجود دارد. چرا قرائت ما و جبهه استکبار از متن نهایی دوتاست؟ همه می دانیم این قرائت آمریکایی هاست که نامشروع بر نهادهای بین المللی تأثیر می گذارد. این گونه تفسیر آمریکایی ها از توافقات راه را برای جر زدن های بعدی و فشار فراهم می کند.
انتقادهای فارس و دیگر جریانهای تندرو در ایران به توافقنامه ژنو در حالی ابراز می‌شود که در مقدمه متن اصلی قرارداد آمده است که هدف از این مذاکرات دستیابی به یک راه حل جامع درازمدت و مورد توافق دو طرف است که اطمینان داد برنامه هسته ایران منحصراً صلح‌آمیز خواهد بود و این راه حل جامع ایران را قادر خواهد ساخت تا به طور کامل از حق خود برای داشتن انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز برخوردار شود. از سوی دیگر طرف قرارداد ایران تعلیق تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر صادرات پتروشیمی ایران، تعلیق تحریم خدمات مرتبط به طلا و فلزات گرانبها و تعلیق تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودروسازی و عرضه و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیرنظامی ایران و خدمات مرتبط را قبول کرده است. کشورهای غربی همچنین قبول کردند که بخشی از درآمدهای نفتی مسدود شده ایران را آزاد سازند.
فریدون زرنگار گزارش میداد. با اعلام توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 در ژنو، جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا تعبیری متفاوت از غنی‌سازی ارائه کرده. جان کری یک شنبه شب در این گفتگو اعلام کرده که هیچ گونه حق مسلمی برای غنی‌سازی اورانیوم وجود نداره و به گفته او در این زمینه توافقی هم صورت نگرفته. حسین قویمی در گفتگوی با منصور فرهنگ نماینده پیشین دولت موقت پس از انقلاب در سازمان ملل در نیویورک درباره این تفاوت دیدگاه از او پرسیده.
این توافق نامه خطر جنگ رو، خطر خشونت بین دو کشور رو رفع کرده، حداقل تا 6 ماه آینده، و بر مبنای بیانیه مشترکی که با هم دادن به اسم برنامه عمل مشترک، وقتی با دقت میخونیم میبینیم که تعهدات طرفین در رابطه با اجرای این برنامه عمل خیلی روشنه. اگر ایران تعهدات خودش رو که در این بیانیه به طور روشن تشریح شده عمل بکنه و اجرا بکنه و آمریکا بعد از تایید بازرسان بین‌المللی ایراد و انتقادی به ایران نداشته باشه در رابطه با تعهدش به این توافقنامه، در اون موقع میشه گفت که دو کشور در جهت عادی سازی رابطه دارن حرکت میکنن. مراحل بعدی توافق میتونه خیلی حتی راحت تر پیش بره، اما نکته اساسی تر اینه که عادی سازی رابطه بین المللی معنیش این نیست که رقابت و اختلاف نظر بین کشورها وجود نداره، ولی اینکه نقش دیپلماسی و بدبستانهای سیاسی و اقتصادی جای تقابل و تهدید رو میگیره و این توافقنامه اولین قدمی است که در این جهت برداشته شده.
آی فرهنگ، جان کری وزیر خارجه آمریکا همطور که میدونید در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC گفته هیچ گونه حق مسلمی برای غنی‌سازی اورانیوم وجود نداره و تاکید کرده که بر پایه این توافقنامه غنی‌سازی تنها با توافق طرفین امکان پذیره و به گفته او در این زمینه هنوز توافقی صورت نگرفته. اما مقام‌های ایرانی بر غنی‌سازی 5% در توافق ژنو تاکید دارند. کدومشون درست میگن؟
هر دوشون درست میگن. به این شکل عهدنامه من گسترش تسلیحات هسته‌ای که 45 سال قبل نوشته شده، اصلا اسمی از غنی‌سازی در این عهدنامه وجود نداره. و میگه تمه کشورها حق دارن که از برنامه هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده بکنن. واقعیت امر اینه که امروز 14 کشور در دنیا که امضا کننده این عهدنامه هستند در کشورهای خودشون غنی‌سازی اورانیوم میکنن برای استفاده داخلی و آمریکا هیچ ایرادی هم به اونها نگرفته، ولی در رابطه با این عهدنامه عده‌ای از کشورها مثل آمریکا و فرانسه و بریتانیا بودن که میگن این غنی‌سازی اورانیوم در اینجا به طور صریح روشن مطرح نشده، بنابراین این حق کشورها نیست، در حالی که یک کشورهای دیگه مثل روسیه، مثل چین، مثل اکثریت بزرگ امضا کنندگان این عهدنامه که بیش از نزدیک به 180 چند کشور میشن، اونها میگن نه توی این قطعنامه است. ولی واقعیت امر اینه که در اون زمانی که این عهدنامه نوشته شد تکنولوژی هسته‌ای به این مرحله نبود که تصور بکنن یک کشوری مثل ایران یا یک کشوری مثل کره شمالی میتونه چرخک‌های سوخت یا سنتریفیوژ‌ها رو داشته باشه و توانایی غنی‌سازی اورانیوم به دست بیاره. بنابراین این موضوع حل نشده است. بنابراین تقصیر ایران از توافقنامه تقصیر اکثریت بزرگ امضا کنندگان عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و تقصیر آمریکا تقصیر کشورهایی که امروز نمیخوان دیگران به این کار ادامه بدن.
منصور فرهنگ بود، نماینده پیشین دولت موقت بعد از انقلاب در سازمان ملل در نیویورک. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو کرد. همراه ما بمونید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در 30 دقیقه بامداد تهران همچنان از رادیو فردا با شما شب زنده داران هستیم. مجله نیمه شب ما رو میشنوید و امیدواریم بتونید همچنان ما رو همراهی کنید در 15 دقیقه که از این برنامه زنده باقی مونده. توی این بخش تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با مینا برمست.
با سلام دوباره. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا از اسرائیل و دیگرانی که مخالف توافق هسته‌ای با ایران هستند خواست تا از ضربه زدن با آن خودداری کنند. ویلیام هیک روز دوشنبه در پارلمان این کشور گفت درک نگرانی‌های مشکوکان به توافق هسته‌ای با ایران با توجه به فریبکاری‌های گذشته ایران اهمیت زیادی دارد، اما همچنین بسیار مهم است که از آنها سوال شود که آلترناتیو آن چیست. ویلیام هیک افزود عدم رسیدن به توافق با ایران به معنای رسیدن ایران به نقطه دست یافتن به توانایی ساخت بمب اتمی یا داشتن چنین بمبی یا درگیری با ایران و یا همه اینهاست. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از حسن روحانی خواست به وعده‌هایش برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران عمل کند. در این بیانیه آمده است که دولت حسن روحانی 100 روزه می‌شود، اما در این دوره حقوق بشر همچنان در رده پایین اولویت‌های دولت بوده است. عفو بین‌الملل با اشاره به ابراز خوشحالی آقای روحانی در توییترش از رسیدن به توافق هسته‌ای در 100 روزه اول دولتش گفته است سال‌هاست که مسئله حقوق بشر در ایران در داخل و خارج تحت شعاع مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران بوده و اکنون با رسیدن به توافق دیگر نباید در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران تأخیر شود، آنچنان که مجمع عمومی سازمان ملل هم با تصویب قطعنامه اخیرش در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران خواستار توجه دولت ایران به این موضوع شد. روز دوشنبه روز جهانی منع خشونت علیه زنان بود. بر اساس یک تحقیق ملی که در ایران انجام شده 66.3% از زنان ایرانی از ابتدای زندگی درگیر خشونت هستند. این رقم در میان زنان کرد به 88% میرسد و اهواز نیز از نظر نوع خشونت علیه زنان که گاه منجر به قتل یا نقض عضو میشود خشن‌ترین شهر ایران است. به گزارش سایت‌های خبری ایران به نقل جعفر بلحری رئیس دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان و امیرحسین جلالی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی، بر اساس این تحقیق ملی که در سال 83 انجام شده 10.5% خشونت‌ها از نوع بسیار شدید بوده و 53% زنان در یک سال اول ازدواج خشونت را تجربه کرده‌اند. صدها کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه دست به اعتصاب زدند. بر اساس گزارش‌ها خواسته‌های کارگران اجرا شدن طرح طبقه بندی، اعتراض به نبودن ایمنی در محل کار و پایین بودن دستمزدشان بوده است. کارگران اعتصابی همچنین خواستار تعویض مدیران غیر متخصص و دو شغله شدند. و معترضان در تایلند ساختمان‌های وزارتخانه‌های اقتصاد و خارجه و برخی ادارات دولتی دیگر را در بانکوک اشغال کردند. نخست وزیر تایلند خانم ینگلاگ شینواترا اعلام کرده است که مطابق قانون اضطراری در صورت ادامه اشغال این ساختمان‌ها ماموران امنیتی می‌توانند خیابان‌های را مسدود کنند، در مناطقی خاص مقررات منع رفت آمد برقرار و استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی را نیز ممنوع کنند. معترضان خواستار استعفای نخست وزیر هستند.
متشکرم از مینا بهارمس بود. اما بامداد سه‌شنبه در رادیو فردا برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. همراه مهرداد قاسم‌فر باشید. در این برنامه او درباره یکی از بزرگان داستان نویسی در ایران میگه. ممنونیم که با ما بودید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجموعه نمای دور نمای نزدیک من مهرداد قاسم‌فر با شما خواهم بود با مرور چند خبر حوزه کتاب و بعد از اون با مهمان این برنامه احمد کریمی حکاک در 28مین سالمرگ غلام حسین ساعدی گفتگو خواهم کرد. و ما خبرها. نخستین اثر داستانی احمد رضا احمدی با نام آپارتمان دریا منتشر شد. رمان آپارتمان دریا نوشته احمد رضا احمدی در 208 صفحه با شمارگان 1100 نسخه به قیمت 14000 تومان از سوی انتشارات کتاب نشر نیکا روانی بازار کتاب شده. چاپ چهارم رمان خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر با ترجمه بهمن شعله‌ور از توی انتشارات نگاه منتشر شد. این اثر مهم ویلیام فاکنر رو صالح حسینی هم به فارسی برگردونده. ماریو وارگاس یوسا نویسنده ی برنده نوبل ادبی 2010 جایزه بین المللی مقاله نویسی روزنامه المندو اسپانیا را هم دریافت کرد. پدرو رامیرز مدیر روزنامه الماندو در مراسم اهدای جایزه گفت یوسا همیشه به صورت مداوم پیگیر کار روزنامه نگاری بوده و علاوه بر نویسندگی در روزنامه نگاری هم دارای کارنامه درخشانی است. دوم آذر ماه 28مین سالمرگ غلام حسین ساعدی نویسنده و نمایشنامه نویس مهم ادبیات معاصر ایرانه. عزاداران بیل، چوب به دستای ورزیل، دندیل، آی بی کلاهای با کلاه، واهمهای بینام و نشان، گور و گهواره و ده‌ها مجموعه داستان و رمان و نمایشنامه و فیلمنامه و تکنگاری و ترجمه دیگه محصول کار بیوقفه این نویسنده است که در سن 50 سالگی در پاریس درگذشت. نویسنده‌ای که هم نمایشنامه‌هاش در تولد تئاتر مدرن ایران بسیار مؤثر افتاد و هم سینمای ایران با فیلم گاو که داستان و فیلمنامه‌اش از او بود تولدی دیگه به چشم دید. از دکتر احمد کریمی عکاک، نویسنده و پژوهشگر ادبیات و استاد دانشگاه مریلند دعوت کردم تا درباره ساعدی با هم گفتگو کنیم. خیلی خوش آمدین آقای عکاک به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. بگذارید از اینجا شروع بکنیم که غلام حسین ساعدی بعد از این فاصله‌ای که به لحاظ زمانی از آثار او گرفتیم، الان او رو در چه موقعیتی در فضای ادبیات داستانی یا نمایشنامه‌نویسی ایران میشه ارزیابیش کرد؟
فکر می‌کنم در طول نزدیک به این 30 سالی که از درگذشت روانشناس غلام حسین ساعدی میگذره، بسیاری از کارهای او ارزش خودشون رو حفظ کردن. با وجود اینکه گفتمان یا مقال ادبی در ایران گشته و دگرگون شده و به راه دیگری افتاده، آثار ساعدی از این نظر که موضوعیت ذاتی داشتن، یعنی در زمان خودشون جامعه ایران رو در همون عصر نشون میدادن، باعث شده که همچنان استقبال از کارهای روانشاد ساعدی ادامه پیدا بکنه. بعضی از کارهاش به خصوص داستانهای کوتاهش شهرت جهانی هم پیدا کرد. مثلا داستان دندیل که میشود گفت نوعی به صورت داستان در آوردن دغدغه غرب زدگی بود که او از آل احمد آموخته بود و نگرانی هویتی که در ایرانیا ایجاد شده بود در سالهایی که توسعه سریع اقتصادی و صنعتی پیش آمده بود. ولی در این حال بعضی از نمایشنامه‌ها، فیلمنامه‌ها، سفرنامه‌هاش، اینا هم میشه گفت دیگه اون اعتبار سابق رو ندارن و کارهای جدیدتری و روشمندتر و با پایه‌های علمی محکم‌تری جای اونها رو گرفتن.
آقای حکاک، اجازه بدید نگاهی کنیم به تم داستان‌های ساعدی. دنیای ساعدی یک دنیای معطوف به فقر، خرافات، جنون، وحشت و مرگ و بیشتر هم جهان روستایی رو، یا اگر به جهان شهری هم نگاه میکنه، روشنفکران درمانده‌ای رو هدف قرار داده در آثارش. در واقع حاشیه جامعه رو بیشتر نظر داره در طرح زندگی اونها در آثارش. علت این مسئله یا صرفا نگاه سیاسی بود که اینکه ادبیات رو از زاویه سیاست مینگریست، یا اینکه مسائل دیگری بود برای او؟
حالا میشه این رو سیاسی خون؟ من سیاسی نمینامم این رو. دغدغه غلام حسین ساعدی مسئله فقر بود و فقر البته در جهان دو قطبی که ایران بخشی از اون جهان بود در سالهای 1960 و 70 که ساعدی به نهایت آفریدگاری ادبی خودش رسید، بیشتر در قالب سیاسی چپ مطرح میشد. ولی مسئله فقر و محرومیت از مسائل متلاطم جامعه ایرانی در ادوار مختلف بوده. ایران در اون زمان میشه گفت تداعی میشد با گرایش سیاسی چپ. ولی ساعدی این حرف درسته که بسیار محرومان جامعه و آدم‌های عقب افتاده از جامعه را، آدم‌هایی که بدون اینکه گناهی داشته باشند به محرومیت محکوم میشن و در فقر زیست میکنن، بله گرانیگاه کار او بود و خیلی از این مسئله رنج می‌برد خودش شخصا و در آثارش هم این بازتاب داره. مضافاً بر این که ساعدی رو میشه در داستان نویسی ایران در ادامه خط بهرام صادقی دیگران گذاشت که اوهام و واهمه‌های روانی هم مسئله‌شون هست و ترکیب این دوتا گاهی در آثاری مثل عزاداران بیان که بعداً تبدیل شد به فیلم گاو و میشه گفت سینمای ایران رو به سطح بالاتری ارتقا داد کاملاً نمود داره، یعنی نشون میده که چقدر این مرد با فقر و واهمه های ناشی از فقر و محرومیت و محرومیت نه تنها محرومیت از غذا و مسکن بلکه مثلا از موضوعات رفاهی مثل بیمارستان ها چون پزشک هم بود ساعدی به خصوص، این یکی از مشغله های ذهنیش بود.
آقای عکاک به لحاظ سبکی آثار ساعدی در این حال که از یک رئالیسم اجتماعی بهره میبره اما به نوعی پیرنگ هایی از سورئالیسم رو هم در اون میشه دید. شاملو اعتقاد داشت که ساعدی پیش از مارکز و فوئنتس رئالیسم جادویی رو ابداع کرده بوده، شما چطور میبینید آثار او رو از این زاویه؟
البته خب حالا مسئله پیش و پس از کسی نویسندگان دیگر رو کنار بگذاریم، بله درست میگید، منتها حقیقتی هست که از طریق ترجمه هایی که از زبان های اروپایی و به ویژه زبان فرانسه به فارسی شده بود دو قلم رو به رئالیسم و سورئالیسم در هم تنیده شده بودند، یعنی ساعدی کافی بود به خونده‌هاش مراجعه بکنیم تا ببینیم که دیگه بازتاب دادن به واقعیت محدود به بازتاب دادن به واقعیت موجود و واقعا ملموس نبود، خود فراواقعی بخشی از واقعیت شده بود و اینو در آثار آندره ژید میشد دید، در آثار مارسل پروست میشد دید، در آثار بسیاران دیگری آلبر کامو میشد دید و این کسانی که شاید باید گفت درون مایه های فکری آثار ساعدی رو به او دادن این قلم رو در نبرده بود، در وقتی که تفکیک میان واقعیت اونطور که مثلا در آثار 1940-50 حزب توده یا نویسندگان به اصطلاح مرتبط با حزب توده دیده میشه دیگه اون واقعیت نبود، واقعیت در نسل ساعدی واقعیتی بود که مثلا ملکوت بهرام صادقی رو هم در بر میگرفت و بسیاری از آثار دیگری یا مثلا شریف جان یا گوبک شینواد یا یکویا و تنهایی او آثار تقیه مدرسی رو و در این جور منطقه ها بود که ساعدی هم وارد شد، در حدی که برای او واقعیت شامل واقعیت‌های فرازینی و رویاها هم میشد.
یکی از آثار مهم غلام حسین ساعدی چوب به دست‌های ورزیل هست که در اون میتونه در واقع رویاها و به نوعی واقعیت و خیال رو در هم بیامیزه و یک فضای سورئالیسم رو ایجاد بکنه. جلال آل احمد بعد از دیدن نمایشنامه چوب به دست‌های ورزیل مینویسه که اینجا دیگه ساعدی یک ایرانی برای تمام دنیاست و این سکوی پرشی است از مسائل محلی به مسائل جهانی. حتی از این میگه که اگر خرقه بخشیدن رسم بود من خرقم رو به غلام حسین ساعدی میبخشیدم. آیا واقعا چوب به دستای ورزیل چون این جایگاهی داره؟
خب چوب به دستای ورزیل خودش مجموعه داستانهایی است که بله بعضی از داستانها بسیار درخشانند و میتونن در هر جایی از جهان اتفاق بیفتن، وقتی که محرومیت هست، وقتی که اراده معطوف به عصیان در افراد شکل میگیره. از این نظر تا اون جایی که انقلابات در همه جهان هست، تا اون جایی که شورش های کور در همه جهان اتفاق میفته، بله این اثر ساعدی رو میشه گفت یک اثری دونست که صرفا منحصر به ایران نبود، در بسیاری از جوامع میتونست نمود پیدا بکنه. ولی خب البته آل احمد با توجه به ارادتی که غلام حسین ساعدی به او پیدا کرده بود در اینجا تعارف زیبایی هم داره با غلام حسین ساعدی میکنه.
نگاهی هم بکنیم به نثر غلام حسین ساعدی، جایی که حتی شیفتگان او این رو به نوعی نقطه ضعف آثار غلام حسین ساعدی میدونن و نثر او رو نثر یک بار نوشته بی ویرایش گاهی حتی شلخته ارزیابی کردن.
من لزوما مخالفتی با این ارزیابی نمیبینم، ولی حقیقت این است که انگیزه نویسندگی وقت در کسی قوی باشه، تخیل اونقدر قوی باشه که از گام آهنگش از گام آهنگ کلام یک نویسنده فراتر بره و نویسنده اونقدر شوق نوشتن داشته باشه و بعدا اونقدر این شوق نوشتن در او فروکش بکنه، ناگهان در لحظه گذاشتن نقطه پایان بر داستانی که دیگه رغبت نکنه برگرده و آثار خودش رو بازبینی بکنه، این اتفاق میفته. اینها تیپیکمان نویسندگانی هستند که دارای تخیل قوی هستند، ولی اونقدر آموزش ادیبانه نداشتند که در این حال خودشون رو محدود بکنن در قالب‌های متعارف کاربردهای زبانی. و بعد هم این بسیاری از آثاری که ما در زبان‌های دیگر می‌خونیم در حقیقت سازشگریش با زبان رسمی هر مملکت و هر جامعه‌ای به دست ویراستارها انجام میشه. در ایران ما حتی همین امروز هم هنوز ویراستارهای اصولگرایی نداریم که به اصولی خودشون رو مقید بدونن. این است که مسئله اون چیزی که بالای شلختگی نامیده میشه در ادبیات فارسی نمونه‌های فراوانی داره و بعد سایدی هم میشه قضیه از آثارش در این شمار آورد.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو میشنیدید با احمد کریمی عکاک، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه مریلند درباره غلام حسین ساعدی. این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.